بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. یک شنبه شب باز هم مهمان خانه شما هستیم با برنامه دیروز امروز فردا. برنامه ما هر چند شبیه یک شب نشینی مربوط به شبهای زمستانی است، ولی ماجرا خیلی جدیتر از این خنده های آرام و نشستن های بی دغدغه است. ماجرای انقلاب که ما سعی میکنیم یک روایت تاریخی و یک تحلیل تاریخی از اون به شما ارائه بدیم. ازتون دعوت میکنم که امشب هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. امیدوارم طعم و مزه دیگری رو از این جنس برنامه ها بتونیم خدمت شما عرضه بکنیم.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من هست و از ما بزن میخواهد اینه جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
مهمان امشب ما، هرچند من یکی دو خط معرفی خواهم کرد خدمت شما ایشون رو، ولی معرفی ایشون نیاز به یک اتفاق تصویری داره که من از اون هم کمک خواهم گرفت. مهندس سعید قاسمی امروز مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی هستند در یک مؤسسه فرهنگی، ولی در حوزه دانشگاهی امروز و فرهنگی امروز به عنوان یک چهره کم نظیر، به عنوان پیشکسوت عرصه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی شناخته میشن. مهندس سعید قاسمی معروف به حاج سعید قاسمی یا آقا سعید یا چیزهای از این دست. خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر. سلام، خوشحالم که خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و السلام علیک یا روح الله. ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، طبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم و یا لیتنی کنا معکم فافوز فوزا عظیما. و باز با درود به روح پرفتوه همه شهدای انقلاب اسلامی، همه شهدای 10 سال دفاع مقدس، همه شهدای نهضت جهانی اسلام که امروز پنجه در پنجه استکبار جهانی انداختن و با عشق الاشقیا مشغول نبردن، و با درود بیکران به همه مجاهدان عرصه دفاع مقدس و پیشکسوتان، و عرض تبریک به مناسبت 31 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمندمون و ایام خجسته به نوبه خودم خدمت رهبر عزیز انقلاب، خدمت شما دوستان خوب و همکاران صمیمیتون و همه زحمت کشان این انقلاب خوب تبریک عرض میکنم و در خدمت شما هستیم.
چرا 10 سال دفاع مقدس آقای قاسمی؟ ما شنیدیم 8 سال دفاع مقدس.
آره، آخه این 2 سالش رو شما
2 سال به آخرش اضافه میکنید؟
نه، 2 سال اولش، یعنی کمتر از 2 سال تا معمولا 31 شهریور 59 رو شما به عنوان شروع جنگ قلمداد میکنید، اما همه کسایی که از اول انقلاب لاستیک سوزوندن از یک ماه بعدش وارد توطئه و بحرانهایی چه قبل جنگ نرم و جنگ سخت شدن و وارد توطئه های پیچیده ای شدن که قریب کمتر از 2 سال این بحران ها هر کدومش هم میتونسته این انقلاب زمین بزنه خانمان برانداز بوده، چه در مرکز پایتخت و چه در شمال جنوب شرق غرب این بلاد اسلامی اتفاقاتی افتاد که متاسفانه شما اینها رو فید کردید، محو کردید، پاک کردید و به عنوان 2 سال دفاع مقدس نمیدونید و بسیاری از شهدای ما توی مقطع خواسته مال ارزم بزرگ شما که فتنه‌ای که توی سیستان بلوچستان اتفاق افتاد، توی گنبد اتفاق افتاد، توی شمال اتفاق افتاد، ارزم به حضور شما که توی آذربایجان اتفاق افتاد و خاصه توی کردستان بسیاری از شهدای ما مال این مقطع 2 ساله هن. نبرد از نوع سخت و ایزن از نوع نرم اتفاق افتاد و ما بعد از شما بپرسیم که برای چی 2 سال شما پاک کردید، در کتبمون، در رسانه هامون این به عنوان دفاع مقدس محسوب نمیشه. دفاع مقدس شما مشخصا از زمانی میدونید که در واقع هجمه عراق در علیه ما، که حالا خود این هم اشتباهه، اصلا نباید این رو به لفظ عراق، تهاجم عراق بر علیه ایران ما این رو تاکید بکنیم، برای چون که بعد این خشت بد رو بگذاریم و تا ثریا میرود دیوار کج، اتفاقات دیگه میفته، استنتاجات اشتباهی گرفته میشه که ما راجع به همه اینا صحبت داریم، اما فکر میکنم که بریم وارد این مقولات بشیم اینها وقت
معلوم نیست. بله خب معرفی آقای سعید قاسمی از یه طریق دیگه هم انجام شده، این معرفی رو مرحوم شهید سید مرتضی آوینی انجام دادن در یک مستند از سری مجموعه در واقع روایت فتح در عملیات مرصاد، مستند آقا سعید اسمش آمد. این بخش کوتاه رو ببینید.
داخل روستا هم اینیم باک سازی هم میکنیم به جمعینم خیلی خوش، این یه گروهانه برشون داده ببرم، یه گردانه برشون هم داشته هم داده اینجا رو دجمان به جمع بابا به جمع مهدی مهدی کجا میریم؟
بیاد اینا مهدی
با شما اینا مهدی بیاد جلو با همون پیاده خروجم بگو هماهنگ کنه، خروجم بگو همه این آتیش توپخانه رو بلندترش کنن، آتیش توپخانه رو بلندترش کنن، اینو سر بچه خودی نرد باشو بینم بابا، اصله نیست بابا جو موردی نرد مهدی
آقا سعید فرمانده این محور عملیاتی همان کسی بود که ما در جستجوی او بودیم. او مظهر همان روحی است که حزب الله را از انسانهای دیگر جدا می کند و البته در میان رزماوران ما دلاورانی چون سعید کم نیستند.
ناراحت که نشدید ما اینو؟
چرا؟ برای این که از همون اول چیز کردید، قش در معامله انجام دادید.
حالا تازه داریم، حالا یه چند تا دیگه داریم اینجا دیگه، ما حوزه حاکمیت حکومت ماست.
نه خب قرار نبود که
ببینید برای من چرا این مسئله مهمه. ببینید ما آوینی برای ما یک نمیدونم اسمش اسطوره بگذاریم، یک به حال یک حس عجیبی است صداش، کتاباش. حالا برای من جالبه که ایشون درباره شما چیزی بگه، بنویسه، بخونه واسه برای خودشون، یا دوربین بیاره. بعد شما یه جایی من دیدم تو این فیلم تازه دوربینم پس میزنید، بابا ولمون کن این کارمون رو میکنیم. بسیار خب، حالا دیگه از این به بعدم ناراحت نشید لطفاً، چون کار داریم. حالا آقای قاسمی، مبارزه با نفاق، این عملیات عملیات مرصاده، یعنی مشخصا شما طرف حسابتون دشمن بیگانه نیست، شما دارید با ایرانی می جنگید، با ایرانی منافق، با وطن فروش. مبارزه با نفاق میگن خیلی دشواره. چطوره، چطور توصیف میکنید مبارزه با منافقین رو، با نفاق رو؟
عرضم به حضور شما که همونطور که فرمودید، هرچند که تو این عرصه باز مدل پیچیده تر از این قصه که اتفاق افتاد رو داریم، اما توی همون مقطع به اندازه خودش انقدر سخت بود که به هر حال بخشی از اینهایی که شما به مسافشون میرید بچه محلتونن، هم دانشگاهیتونن، یه نیروی خارجی نیست، یه بچه شیعه است، هم مسجدیته، که در اثر یه سری انحرافات و یه سری کجدوی ها و یه سری افراط ها به دامان اینها افتاده و در واقع منحرف میشه و از یه جایی به بعد هر کاری هم که تو گوشش میخونی توصیه بهش میکنی، عزیزم آقا مجید نرو، با این جماعت نچرخ، اینا مشخصا دچار انحرافن. و اما شعارهای پرتنطراقی دادن، ما میخواییم برای مبارزه با امپریالیسم آمریکا، که نمیشه با این مثلا اون موقع بحث مرتجعین رو مطرح میکردند اینها، و با این آخوندهای فلان نمیشه که با اینها به مساف استکبار رفت. ما برای مبارزه با امپریالیسم و شعارهای خیلی سنگین و پرتمطراق کلی این جماعت و بچه ها رو گول زدند و اینها کشوندند تو مساجد و دانشگاه ها سمت خودشون، و بعد از یه جایی شروع شد دیگه این انحراف. حالا قبلش هم که به حال یه سابقه و سابقه داره، میرن خدمت حضرت امام تو نجف تاییدیه بگیرن، حضرت امام تاییدیه نمیدن بهشون اینها، و بعد هم میفرماین اونجا که اینا پیش من هم اومدن، بعضی از علمای وجیه شخصیت های وجیه هم آوردن اینها که من تاییدیه بدم بهشون. اما یه چیز باعث شد که من حضرت امام میفرماین که من شک کردم بهشون، و اون این که دیدم نهج البلاغه رو خیلی بهتر از من میدونستن، حافظ قرآن بودن، و این مدل فیلم اینها منو به شک انداخت. و حتی به عنوان اینکه اینها بیان و توی این مقطع 14-15 ساله قبل از انقلاب خودشون رو، البته در واقع از مشخصا 46 به بعد، خودشون رو به مخاطره بندازن، امام حاضر نشد که وارد فاز با اینها وارد فاز مسلحانه بشن، چون که اعتقاد داشتن که انقلاب یک حرکت نرم و فرهنگی باید بشه و این میوه باید برسه و نمیشه به شکل کودتاگونه و مسلحانه وارد این بود. در صورت بعد از اینکه انقلاب اتفاق با پیروزی در واقع منجر شد، این جماعت از همون اول اومدن و خواسته های خودشونو مطرح کردن. خب چالش ها از همون روزهای اول شروع شد، جمع کردن سلاح ها رو و قانون اساسی رو مشخصا نیمدن، رأی ندادن و انقلاب آوردن توش. توی بحث اول ریاست جمهوری اومدن مسعود رجبی رو مطرح کردن که همونجا تایید صلاحیت نشد، و توی دانشگاه ها قریب همین جریان فتنه ای که دو مرتبه به گونه دیگریش البته خیلی خفیفتر از اون ایامه استارت خورد، اومدن توی دانشگاه ها و مشخصا بعضی از دانشگاه های تهران رو بعضی از شهرستان ها رو تبدیل به مقر سلاح و مهمات کردن. بعد پایگاه زدن اونجا و شروع کردن با در اختیار گرفتن رسانه و نشریات و اینها با قریب 7-8 گروهک مسلح دیگه فعالیت هایی شروع کردن که در نهایت توی درگیری های خرداد 60 اینها کلن توی درگیری های مسلحان اینا حذف شدن. اما خب یه پروسه ای داره این قصه که خیلی دردناکه، یعنی به هر حال شما دوستان خودت و رفیقای خودت رو میبینی که اینها به نوعی بازی اینها رو میخورن و وارد جریان اینها میشن و در نهایت کارشون به جایی میرسه که حتی بعد از پذیرش قطعنامه حالت دست صدام میشن اینها، یعنی قبلش البته چندین عملیات هم کردن اینها، عملیات عرضم به حضور شما چلچراغ، عملیات همین فروغ جاویدان و اینها به اسم گذاشتن خودشون و جان کلام این که حالا حرف توی این مقوله زیاده، این زمانی که این هجمه رو شروع میکنن توی مرساد نقطه رهایی اینا کربلاست توی حرم ابوالفضل عباس و اونجا من یه فیلمی رو از اینها دیدم که در واقع اونجا این جناب آقای آقا مسعود و مریم خانوم اونجا در واقع زیارت حضرت ابوالفضل رو دارن میخونن و قسم یاد میکنن به دستان بریده ابوالفضل عباس که ما داریم میاییم و حکومت فلانی رو سرنگون بکنیم و با پشتیبانی عراق به فاصله 4 روز بعد از پذیرش قطعنامه این موج رو از سمت قصر شیرین به سمت سر پل ذهاب و بعد کرند غرب و تصرف اسلام آباد غرب و تا 20 کیلومتری کرمانشاه توی منطقه به نام 4 زبر که بعداً به نام تنگه مرساد نامگذاری شد در واقع اونجا یک سد دفاعی در مقابلشون ایجاد شد و ادامه داستانی که در واقع منجر شد به این که تلفات بسیار سنگینی دادن و آخرین دست از این نوع عملیاتی بود که اینها انجام دادن. حالا در این خصوص حرف حدیث زیاده، میترسم که از مبحث اصلیتون دور بشید، ضمن این که به هر حال هم غافلگیری کردید ما رو و هم یه دفعه اصلا موضوع و قصه
من فکر میکنم لازم بود برای این که به هر حال معرفی دقیق تری بشه قصه امشب و شخص استالی. یک آیتمی رو دوستان آماده کردن از رفتارهای منافقین در دهه 60 و به خصوص اوائل دهه 60 که اینها چه رفتارهایی در داخل داشتن و چه اتفاقی رو در واقع در خارج رقم زدن که این بخش رو هم با هم ببینیم پس از اون ادامه گفتگو. من بخوام بعد از دیدن این آیتم در واقع بیام تو فضای در واقع یک مقایسه‌ای بین فضای امروز و ماجرایی که شما در مرساد در واقع درگیرش بودید، چون اسمی که برای ماجراهای چند ماه اخیر می‌ذارن همین شبیه همین اتفاقات نفاق و منافقین و فتنه و اینها. من می‌خوام در واقع از شما که فرمانده محور مبارزه با منافقین بودید در سال 67 امروز در سال 88 پس از 21 سال دربارش از شما بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه‌ای رو که می‌بینید الان ما در اینجا هستیم میدان ولایت فقیه است، محور جاده آبادان ماه شهر که در تاریخ 5 مهر ماه 1360 به دست دلاورانمون افتاد. این منطقه تا تاریخ 4 مهر ماه در دست مزدوران عراقی بود.
همان روز تهران میدان ولی عصر.
بچه‌ها به من تلفن زدن، زهرا اومد خونمون گفتش که تظاهرات و برو به سیمین هم بگو. من اصلا به سیمین گفتم.
روز 5 مهر بود، نیره ساعت 7:30 اومد خونه ما، گفتش که زهرا الان خونه ما بود، گفته که راهپیمایی سراسریه، بچه ها باید شرکت کنن توش. بعد تا 10 خونه ما بودیم، بعد 10 داشتیم میرفتیم دیگه، نیره گفتش که زهرا نیمد، یعنی گفتیم زهرا نیمد بریم. دو تا دختر مسلح هم از طرف دیگه اومدن، شروع به ترنس شدن، لاستیک قاطی شدن و جلوی اتوبوس رو گرفتن و بدون اینکه مردم از اتوبوس پیاده کنن یک کوکتل مولوتوف انداختن توی اتوبوس. تو اتوبوسی که چند نفر آدم توش بودن، در حدود 10-12 نفر میشد که آدم توش بودن، یه چند تا کوکتل انداختن و اتوبوس هم اینجوری داشت میسوخت، آدم هم توش بودن، که در همین موقع یه پیرزن دست به مونده بود، چادرش افتاد توی اتوبوس و داشت همینجوری میسوخت.
من اینجا وایساده بودم که اتوبوس از بالا اومد، خلاصه کلام 4 تا ازش پیاده شد، مسافران با تهدید ریختن پایین و تمام خیابون و بانی و اینا را به رجبار بستن. ما اومدیم بیام جلو آقا چیکار داری که بستن و مستثل و رفتیم تو اینا نوکری خود چلی صحابت کردن با آمریکا.
این صدای آمریکا.
به گزارش ساکنان تهران، دیروز هواداران و مجاهدین و دیگر گروه‌های مخالف رژیم در حالی که علیه دولت شعار می‌دادند به آتش زدن اتوبوس‌ها پرداختند.
وقتی ما بهشون می‌گفتیم که چرا رجبی فرار کرده، می‌گفتن که فرار نکرده، رفته اونجا فعالیتاشو گسترده کنه. کدوم فعالیت؟ چرا آقای رجبی که اینقدر دم از خلق می‌زد از خلق فراریه؟ چرا میون خلق نمیاد؟ چرا همیشه تو سوراخ موش قایم شده؟ چرا اینا که همش میگن ما طرفداری از خلق می‌کنیم، از ترسشون سوراخ موشو خریدن واسن بیرون نمیان و بچه های بیچاره رو میرزن و صد بچه که هیچ چی نمیدونن، نمونش خود منم.
آقای قاسبی، برگردم روی اون حرفای سوالی که میخوام بپرسم، اصلا موافقید که ماجرای در واقع فضای چند ماه اخیر رو که مقام معظم رهبری عنوان حوادث تلخ چند ماه اخیر برش استفاده کردن مقایسه کنیم با اتفاقاتی که مثلا منافقین رقم زدن در اوایل انقلاب در دهه 60 برای ما؟
به هر حال شما صاحب اختیارید، اما حالا فکر بکنم که هر جور شما مایلید من در اختیار شما در خدمت شما هستم. اما این نکته مهمه که اون شرایط پیچیده‌ای که یعنی الان وقتی نگاه میکنیم با این قصه در واقع همه چیز حل شده است برای ما، یه چهره کریه و زشتی که از مجاهدین خلقی که امروز روز بعد از تسخیر اصطلاح آمریکایی ها حضورشون در عراق و بحث اینی که اینا از اونجا بحثی به یک کشور دیگری پناهنده بشن، دنبال اینن که یا اردن برن حتی حالا اخبارشون به پناهندشان دو مرتبه اسرائیل. ببینید به چه دریوزگی. شاید توی 57-58 موجی که اینها رو انداخته بودن اصلا کسی باور نمی کرد که مجاهدین خلقی که سالها شکنجه شدن توی زندان و توسط رژیم شاهنشاهی و ساواک و آمریکایی ها کلی اینها کشته دادند، اینها ذی حقن و ذی نفعن، بایستید سهمشون رو به هر حال بپردازیم. کسی باور نمی‌کرد که یه روزی این فتنه انقدر عریان بشه که خیلی راحت شما با همین عنوان منافقین اصلا حاضر نباشید ازشون یاد بکنید. حتی همین تصاویری که الان گذاشتید، شاید خود این هم البته این اتفاقات اخیری که افتاد، این به تعبیر حضرت آقا فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شاید یکی از البته صدمات و لطماتی داشت که تا همین الان هم عواقبش رو شاهدش هستیم، اما برکاتی هم داشت. یکی از برکاتش حداقل این بودش که شما این فیلم‌ها رو از توی آرشیوها در بیارید و قواروبی بکنید و نشون بدید برای بچه‌هامون. یه معضلی که ما داریم اینی که تاریخ این سه دهه رو شما به خصوص دهه اول انقلاب رو محو کردید و حاضر نیستید اینها مستندات و این فیلم‌ها رو اینا در بیارید و معلوم نیست برای کی نگه داشتید شما اینها رو. تصاویر نابی از حضرت امام، تصاویر همین اتفاقاتی که افتاده اینها، و قرار نیست از یه سوراخ چندین بار گزیده بشیم. اینها با همین این ترفندا، با لحنای کاریزمایی که مسعود داشت، یه روزی وقتی که اون توی یادم مثلا توی شمال توی رشت بود، اومد بالای سر میرزا کوچکتن، مدل صحبتی که صحبت میکرد، یه شود مثلا 50 نفر 100,000 نفر بالای سر زیر موقعیت میرزا کوچک بود، این صحبت میکرد: ای میرزا، به خون تو و یارانت قسم یاد میکنیم که ما انقلابیون مسیر تو را ادامه خواهیم داد. بعد اون زیر کلی آدم قش میکردن. استیل و مدلی که داشت، اینها جذابیتی که داشت اون مقطع، اینها رو باید هر واقعه تاریخی رو تو لوکیشن و موقعیت خاص خودش بررسی، مورد تجزیه و تحلیل بررسی قرار بدیم. و متاسفانه اینها چیزاییه که شما نگاه داشتید و برای کی میخواید خرج بکنید؟ چند بار دیگه خرج میکنید، خب خوبه، دستتون درد نکنه، ولی انقدر نگاه داشتید تا از این دست حادثه اتفاق افتاد، یعنی شعارهای از این دست، استیلهایی که اصلا داریم، اینها حرکات و سکناتی که داریم. من معذورم باز برای اینکه نمیخوام اصلا حالا اسم ببریم، اینها این اون کلمات، این اون استیلها، این اون فیگورها گرفته شد. یعنی عکس‌ها رو الان بذارید انگار که مثلا دقیقاً همون اونها تداعی داره میشه و اینا، همون کلمات، همون اون فیگورها، همون اون بازی‌ها دو مرتبه. خب این مشخصه وقتی که من بچه‌م رو توجیه نکنم با حوادث تاریخی. مثلا این سفارش مولا امیرالمومنینه که عبرت‌های تاریخ و مشخصاً فرمایش حضرت آقا که عبرت‌های تاریخی درس گرفتن ازش باعث این میشه که دو مرتبه از یک سوراخ چندین و چند بار گزیده نشیم. و خب شما میگید الان پخش داریم میکنیم، مشخصا این بچه من که وارد سال اول و دوم دانشگاه شده، اون یکی فارغ التحصیل شده، این اصلا نه چهره اینها رو میشناسه، نه داستان اینها رو، نه کجا باید بخونه، کجا باید ببینه اینها رو. سال به سال میاد و عملیات مرصاد میگذره، پذیرش قطعنامه، حجمه سراسری مجدد، اینها آشنا نمیشه با این قصه. از این دست حوادث، فرار بنی صدر و مسعود رجوی، اتفاقات دست، مدل‌های ترورهای وحشتناکی که اینا انجام، جنایت‌های بسیار وحشتناکی که اینا انجام دادن، اینا سبعونه و بسیار سخت، از این دست حرکات اصلا فید شدن، محو شده اینها. و این در شرایطیه که تا همین الان حضور دارن توی همین این جریان. این جناب آقا مسعود حامی جریان فتنه سبز و موج سبز، این یه طرف قصه نیروهای آقای مسعود رجبی هستند، حمایت هم میکنن، اینها اینجوری بکن اینجوری نکنید، بخشی از این عملیات هم به عهده گرفتن، روز عاشورا اومدین، نیروهای ما در خدمت اینا هستن. اینا که متاسفانه واقعا از این بابت بسیار متاسفیم که تا همین الان که خدمت شما هستیم حاضر نشدند این آقایون حتی جدا بکنن مسیر اینها رو، مشخصا روشن و شفاف بگن که آقا اصلا این قصه یه جریان دیگه، یه ربطی به ما نداره. چون که اگر به ذهن نمیرسه که حالا اینا مباحثیه که اگر در ادامه رسیدیم راجع بهش صحبت خواهیم کرد، اما به هر حال این جریان جریان زنده و موجودیه، دشمنیه که تو همین الان اینها از این فرصت استفاده میکنه، تو مرز میره میاد، سلاح داره میبره میاره، دست به عملیات میزنه، اعلام میکنه اصلا اینا آخریش قصه صیاد بوده، همین قصه ارزم به حضور شما که آقای دکتر محمدی از
علی محمدی.
علی محمدی خب گفتن که آقا کیشی یک زد و اینها، اما مشخصا بوی این میادش که این کار کار کسایی که کار کشتن تو این قصه، خبرن، پول میگیرن، سلاح دارن، مهمات دارن اینها و دارن میچرخن تو این مملکت و آدم دارن، نفوذ دارن.
یه صحبتی گاهی زده میشه یا حال شنیده میشه این برون ور، اون همین که مدعی هستند که بدنی اجتماعی انقلاب، حامیان جریان اصیل انقلاب و افکار امام ولایت به قوت و در واقع حجم دهه 60 نیست. یعنی این که کمتر دیگه سعید قاسمی یا سعید قاسمی هایی پیدا میشن که به یک باره در عرض چند ساعت برن محور ایجاد بکنن و منافقین رو از مرحله‌ای که بهش وارد شدن برگردونن سر جاشون. اون جسارت، اون در واقع تعهد و پایبندی به انقلاب، ادعا میشه که این بدنه در واقع دچار ریزش شده. شما همین رو میخواییم بگین؟ یعنی وقتی میفهمید که گفته نشده بچه من اینها رو نمیدونه، شما به همین دارین صحه میگذارید؟
نه، بحث ما این نیست. عنایت بکنید ببینید، ما بحثمون اینه که مستنداتی که شما دارید به خصوص این یه دهه بحرانی که اتفاقات سهمگینی افتاد، یعنی ببینید رئیس جمهور از ما زدن، نخست وزیر از ما زدن، ارزم بوجه 72 شهید زدن، 4 تا فقط ائمه جمعه از ما زدن، مدل کارهای انتحاری که اینها انجام دادن توی اون مقطع، هیچ کدوم اینها رو نسل جدید ما نمیدونه که آقا این مدل کار انتحاری که الان توی عراق و افغانستان داره میشه، قبل از اینکه اصلا اونجا اتفاق افتاد تو همینجا تو مملکت خودمون حداقل 4 تا امام جمعه زدن با همین شگرد انفجاری انتحاری، به خودشون مواد بستن، اینا چسبوندن خودشون.
مشخصا رهبر این ادعا چه جواب میدید؟ به این ادعایی که من عرض کردم چه جواب میدید؟ شما موافق نیستید با این ادعا
که
بدنه اجتماعی حامی انقلاب کم شده؟
نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. حالا من در ادامه صحبتام عرض میکنم خدمت شما، ما اگه بحث ریزش ها و رویش ها رو مطرح بکنیم، مشخصا توی این قصه ما رویش هامون بیشتر هست، مشخصا بدنه حزب الله ما. اما اینکه بخواید بگید که اینها، ببینید دو تا بحث داریم، بحث سازماندهی و تجهیز و پای کار بودن و غافل نشدن از یک عملیات نوعی که دشمن استفاده میکنه. مثلا نمونه عملیاتی که توی سیستان بلوچستان اتفاق افتاد، نمونه از این دست عملیات هایی که برای دشمن کاری نداره، یه مواد انوی، یه دونه ماشین انفجاری، نمونه عملیات هایی که توی عراق دارن میکنن، هیچ کاری نداره برای دشمن بخواد از این دست عملیات های ناجوان مردانه انجام بده. اینکه شما در مقابل این قصه، کما اینکه توی این فتنه هم همینجور شد، شاید ما سازمان و تجهیزاتمون برای مدل نبرد شهری از این دست شاید آمادگی های لازم رو نداشت. برای بچه های منتصب به بسیج، بچه های دانشجوی حزب اللهی، دانشجوی ارزم بزرگ شما که بسیجی ما، شاید برای این دست مدل هم آموزش لازم و هم سازماندهی لازم رو نداشتن، یا داشتن بسیار خفیف. این فرق میکنه با این که شما بگید که آقا ما ریزش داریم اینها. نه، در به هیچ جای این شکل نیست. یعنی اگر که ما مسائلی از این دست، بلکه یک مقدارم که نزج پیدا بکنه، کمان که توی قصه عاشورا این اتفاق افتاد، سریع سنسورها و شاخکای به قولی معروف حساس مردم، حتی اونهایی که بی تفاوت هستن، سریع تیز میشه و میفهمن که این دست مدل دیگه بحث انتخابات و نمیدونم مسائلی از این دست نیست. مشخصا دستهای پنهان رو میبینن و حتی کسایی که مقید به نوع تفکر شما نیستن، اینا میان پای کار، که در نوع دی دیدیم. فلزا به شخص معتقد هستم که حتی بیش از گذشته اگر که خطری تهدید بکنه ما رو، خلق الله میان پای کار. منتها این منافات داره با بحث سازماندهی و تجهیز و مانور و آماده بودن برای اینکه به محض اینکه دشمن دست به یک عملیات غافلگیرانه میزنه، ما درجا جوابش رو بدیم.
عملیات نظامی منظورتونه؟
عملیات از مدل دستی که انجام دادن توی این 7-8 ماه، همزمان با اینکه کار نرم انجام میدادن، پشتبندش عملیات‌های سخت و عملیات‌های نظامی از این دست انجام دادن دیگه. ما حداقل به حساب آمار بیش از 30 تا شهید که داریم تو این قصه، اینها چه با سلاح سرد و چه با سلاح گرم کشته شدن. خب این مشخصه که دشمن قادر بالقوه که عملیات‌های از این دست انجام بده، بلکه عملیات‌های سنگین‌تر از این نوع. منتها اینکه تاکتیک این نیست حداقل، یعنی استراتژی به اصطلاح دشمن بر این قرار نگرفته که بخواد این رو ترویج بده، چرا که اگر وارد این فاز بشه بعد اتفاقات دیگری پیش میاد، اینا که یه دفعه جمع میشن. ولی حالا این بحثای خاص خودشه داره، من نمیخوام حالا این رو با اینجا.
ریزش اگر در بدنه اجتماعی نیست پس کجاست؟ شما بالاخره موافق هستید یه عده‌ای، این طبیعی هم هست، یعنی قابل پیش بینی هم هست. شما وقتی با صدر اسلام هم میسنجید، از اون مبدأ نزول وحی وقتی فاصله میگیرید، همیشه با یه عده‌ای مواجه میشید که علی الظاهر با اون وحی خالص نازل شده یک فاصله گرفتن، لا اقل تأویل میکنن یا لا اقل تفسیرهای جدیدی میکنن. مثل ما که الان 30 سال فرض کنید فاصله گرفتیم.
عرضم به حضور شما، ببینید که ریزش ها توی ما، عرضم به حضور شما که مدل مختلف بهش نگاه میکنیم، به هر حال یه ریزش داریم توی سطوح خواص مملکت، خواص نظام، یه ریزش داریم توی سطوح عوام. اینا رو باید تفکیک با به اصطلاح قائل بشیم. اینکه چرا ریزش داریم توی خواص، به هر حال به عوامل، اولا که باید از خودشون سوال بکنیم، دو اگه خودمون بخوایم تحلیل بکنیم برمیگرده به پارامترهای مثل عدم تشخیص، عدم کشش سیاسی، عرضم به حضور شما که سقوط اخلاقی، سقوط عرضم به حضور شما که اقتصادی، لغزش‌های مالی که یه شخصیت دچارش میشه، وابستگی‌های سیاسی، انواع اقسام این آفت‌هایی که به هر حال به حسب فطرت شخصیت‌هایی که خداوند خلق کرده این آفت‌ها متصور هست و جواب میده. خب هر کسی از یک راه کاری در واقع به تعبیر دوستان جواب میده. این توی خواص یه مدل به اصطلاح کارساز هست، توی عوام هم قفلت ها و باز جذابیت ها و جاذبه های خاص و انحرافات به گناه خاص خودش باعث این میشه که شما ریزش دارید. اما اینکه الان شما یک در واقع دستگاه و سیستمی داشته باشید، گیجی داشته باشید بذارید ببینید که الان چقدر روغن داره این موتور ما، یا اینکه یک مرکز درست نظرسنجی داشته باشید که نسبت به سوالات شما بتونید یه بارونبندی بکنید، یه آمار بگیرید که چقدر ریزشی دارید، بعد متناسب با چه قصه ای و چقدر رویشی دارید. تجربه نشون داده که حتی تو قصه انتخابات شما گفتن آقا توی دانشگاه ها مثلا اینقدر درصد به فلان کسک رأی میدن، قطعا اصلا توی شهرستان های فلان، شهرستانی که مثلا زادگاه فلانیه، قطعا اصلا بی برو برگرد مردم این استان به دامادشون رأی میدن، چون میدونن فلان جا قطعا اصلا بی برو برگرد به زادگاه، به به صلاح متولد این دوستا به متولد. اما عملا میبینیم که این اتفاق نمیفته. اینکه حالا چه پارامترهایی برمیگرده این قصه که این اتفاق نمیفته، باز جای خودش قابل تجزیه تحلیل هست که حالا نمیدونم که به کدوم سمت ما میخوایم ببریم بحث و اینها رو. من متناسب با حال هوای شما در واقع
ما بخشی از همون عملیات برساده دوباره ببینیم
یا
برگردیم.
آقا تو خدا از این رسید بیاید بیرون این
نه حیف آخه حیفه. من فکر میکنم چون ما یکی از وظیفه اصلیمون تو این برنامه در واقع همون بازخوانی اتفاقات دهه 60 که شما نسبت بهش حساسیت، حالا خودتون نمیذارید ما این کارو بکنیم، این کارو انجام بدیم.
در هر صورت اگه میدونستم گول شما
جلوی ما رو میگرفتین،
استفاده چون داره میره به سمت برنامه، به سمت دفاع مقدس و از این حرفا. اگرچه که درست میگید بخشی از فتنه ها مشترک هست، اما به هر حال فکر میکنم که
ما بحثمون دو قوت خودش باقی نیست. اصلا با این تصاویر، این تصاویر رو فعلا مامان نمک برنامه ما ارائه میکنه.
والا اینجا الان عملیات کردیم، این خلقی ها که انقدر از مردم مستعذب میزنن حمله کردن، مردم بیچاره رو از خونه هاشون بیرون کردن، حالا داریم میکنیم ایشون بیرون.
حالا شما چه موقعیتی هستی از جغرافیایی؟
الان از لحاظ جغرافیایی ما تا اونجا که تونستیم اون مقداری که اینا هی میگفتن رفتیم جلو، همه رو زدیم رفتیم کردیم بیرون. همشون هم کشته شدن وسط راه. میتونی بری وسط راه؟ بله. اسلام آباد طرف جلوتره یه مقداری. البته اونجا به دست برادرای یا آزاد شده، الان اینا محاصره هستن، دیگه چیزی نمونده. ان شاءالله تا ظهر تمومه. با امید خدا.
قبل از صحبت امام تو بودی این منطقه یا بعد از صحبت امام اومدی؟
نه خیر، قبل از صحبت امام ما جنوب بودیم، بعد از صحبت امام یه اعزامی که از طریق بسیط شد ما اومدیم به قم. خدا
آقا ننام شما رو ببینه دیگه از من
نگرفت حاجی.
هر چی میاد همین میبینم. همشون از این مهربانی میگن با شادو اینا
یه مهربان تک میکنن توی سال
با فاطمه بیت برو بیت
شادو. من بهش گفتم که
کجا بریم؟ خیلی خب یه نفر بهشون گفت که تو نیروه تو
برداره برو برشون، برو برشون
خیلی خب میبریمشون بالا ما
بریم.
نیروهایی که خارج از نیروهای محمود رضایی هستن برن بالا.
برو بالا
نیروهایی که خارج از نیروهای محمود رضایی هستن برن بالا. خیلی خب الان سوارشون بالا بچه ها بیا سوار تویتا باشن. برو سوار تویتا باشن. برو بالا بادا
سرتاکون شما تو اینجا باشید.
همین
الان من همین الان نیروهای محمود رضایی رو به خطشون
چیزون
بنده
خودشون
محمود
نیروهاتو
بفرست
که پلیس
دیگه باشون
دیگه. آقا اینا
بگو محمود بچا دعا تو فیلم گفتم
آخر نشستن
می‌خوای بریم اینجا؟ خودت
چیه؟
اینجا بیا. میسیم چی؟ خودت
چیه؟ جای خودت. خوبه. آره، من اومدم اینجا. داوود.
حاشیه خیلی عوض نشده چهرهتون، مقداری سفید شده فقط بیشتر.
نه با درون خیلی تغییرات زیادی داشته.
ریزش کردین نکنه. خب من برگردم به بحثم. از اون عواملی که برشمردید برای ریزش برخی از خواص که من فکر میکنم مهمه این بحث، چون من خیلی از شبها از بعضی دفعه مهمانم غالب مهمانم این بحث رو میپرسم، به علت اینکه احساس میکنم که خود مقام معظم رهبری هم تاکید ویژه‌ای دارن توی این حوزه، اینکه خواص اهل حق، خواص طرفدار حق زاویه هاشون چطور میتونه بخشی از بدنه اجتماعی رو دچار ریزش بکنه، چون بدنه اجتماعی طرفدار انقلاب همونطوری که شما گفتید نهدهی دوباره اثبات کردن، دوباره بیعت کردن، مشکلی نیست تو این قصه و همه اون افکار سنجی ها و نظر سنجی ها همش همین رو در واقع اذعان میکنه بهش. منتها مشکل جای دیگه است. مشکل کسانی هستن که دو پهلو هستن، چند پهلو هستن، سکوت میکنن، اشتباه رفتار میکنن. چرا اشتباه رفتار میکنن؟ کسانی که مایه امیدواری ما هستن، نسل ما، مبدع شناخت ما نسبت به اون بخشی از انقلاب هستن که شما نسبت بهش معتقدید زیاد گفته نشده. خب کی باید بگه؟ نباید بیان بگن دیگه. ما بعضی از این آقایون رو میاریم توی تلویزیون، میریم به سراغشون، هر چه خواهش میکنیم که به ما بگن برای ما توضیح بدن صحبتی نمیکنن.
نه این که می‌فرمایید جدید اتفاق افتاد و این اثرات این جریانات اخیره که البته بعضی اعتقادشون بر این هستش که توی قصه انتخابات اگر احمدی نژاد زیر این میز نزده بود و معادله بازی را عوض نمی کرد جریان به گونه دیگه ای می شد. شخصا به این اعتقاد رو ندارم، احساسم اینه که ما انقریب وارد یه چالش این شکلی می شدیم، یعنی این به هم ریختگی که قبلش فکر می کردیم که یک وحدتی برقراره توی سطح جامعه به این می رسیدیم که این تحلیل هم اشتباه بود، اگرچه که این داستان سر قصه انتخابات این حرکت به عنوان یک کاتالیزوری زود هنگامتر شد، اما ما جبرن و ناچارن این اتفاق می افتاد. چرا حالا این اتفاق می افتاد؟ برای اینکه ببینید مدلی رو آقا روح الله برای ما در واقع توی یک دهه تفکراتشون رو تبیین کرده، مکتوبات ازشون موجوده، سخنرانیاشون، نوشتهشون، آثارشون، و که این وقتی که مراجعه بهش میکنیم یک دریایی از مطالب توش هست که برنامه مشخصا زندگی ما رو توی این مانیفست یا توی این آیین‌نامه برای نسل آینده بسیار روشن و شفاف تبیین کرده. اما شما اومدید چیکار کردید؟ یعنی این که میگن مشخصا شما، خودمون هم در واقع جزء همین شما قرار میدید،
خدا خیرت بده،
این یه دفعه بهتون بر نخوره حالا، اما یه اتفاقاتی افتاده، یعنی این که چند مجموعه و چند نهادی که مشخصا موظف بودن که این تفکر رو بعد از رحلت ایشون نهادینه بکنن، دستورالعمل اجرایی بکنن، نرم افزاری بکنن که بر این اساس زندگی بکنیم، بر این اساس بجنگیم، بر این اساس برنامه زندگیمون قرار بدیم، این شکل نگرفت. چرا شکل نگرفت؟ برای اینکه زندگی کردن متناسب با این عقیده و این آرمان یه سری پیچیدگی هایی رو میاره که اینها ما رو دچار مشکلات میکنه. خمینی خیلی خوب بود، آقا روح الله تا اونجایی که انقلاب رو زد و این نظام رو از دست آمریکایی‌ها، این شیرینی و این حلوا رو گرفت از دستشون اینها و اونها رو دور کرد داد دست ما، تا اینجاش خیلی خوب، موانع بعدی رو هم پشت سر گذاشتیم خیلی خوب، از اینجا به بعد دیگه بس. خود ما از این به بعد میدونیم یه چی کار باید بکنیم. خب یه صاحب فکر شدیم، خودمون استراتژیست من شدیم و بعد خیلی جهام این اصطلاح رو به کار میبریم، رهبران، یعنی دیگه کاری هم اینجا به خلاف سالح شهزاد آقا که پرچم دسته ایشون اینا کار نداریم، خودمون دیگه الان یه پا اوستا شدیم، میفهمیم که چی کار باید بکنیم. اینا در خصوص جهان به اصطلاح غرب، ارتباط با بلوک غرب، ارتباط با بلوک شرق، حالا رو پاچیده اینها، اما راجع به همه اینها یه خودمون یه پا اوستا شدیم. زیاد هم احتیاج نیستش که از این قوانین تبعیت بکنیم. از اینجا به بعد کار دوچار یک پیچیدگی هایی میشه که این به دلیل این که نیمدید این رو بازخوانی بکنید، نیمدید اینو توی تلویزیون، نیمدید اینو توی دانشگاه، نیمدید اینو توی مدارس بازخوانی بکنید، بازگو بکنید، این دو شب ببینید شما تو همین این رادیو تلویزیون یه پنج شنبه شبای جمعه 20 دقیقه فرمایشات ایشونو داشتی، تازه اون هم به ذهن من مطالبی رو مطرح می‌کردن اینها که اصلا خیلی جا پرت بود، ملبس باز بود، یعنی یه شب جمعه یه 20 دقیقه راجبه، تا که تا مثلا همین این چند سال پیش این اتفاق بود. بعد از اون هم دیگه اصلا اینم فید و محو و پاک میشه، اینها نمی‌بینیم اصلا. آثار از فرمایشات حضرت امام دو نسل سه نسل روی کار اومده، اینها با امام به عنوان یک چهره کاریزمای روحانی ارتباط دلی دارن، اما دستورالعمل‌های اجراییش رو باهاش بیگانه‌اند. نسلی که حتی با ایشون هم بزرگ شده دوچار آلزایمر و دوچار نسیان و فراموشی شده. این نسل هم که میاد ارتباط برقرار کنه الا چی بشه؟ توی دانشگاه شما دو واحد درسی گذاشتی، آشنایی با وصیت‌نامه حضرت امام، که توی این قصه هم سوالا لو رفته است، صد تا دونه سواله که هر گبر و مسیحی و یهودی از این قصه باید بالای 18 نمره بیاره، از این 100 تا 20 تا دونهش میاد، بقیه قصه هم فرمالیته است. بپرسید شما توی دانشگاه ها.
چه بخشی از این به اصطلاح شما، به تعبیر شما مانیفست، بیشتر باید روش تاکید بشه که مثلا مخفول واقع شده، یا برخی از اونهایی که شما اسمشون رو بردید در واقع دچار آلزایمر شدن بهتر بهشون یادآوری بشه؟
عرضم به حضور شما، ببینید اصلا داستان از یه جایی شروع میشه که به غیر از اون بخشی که امام مدل فکریشون پنجه در پنجه افکندن با استکبار غرب و شرقه، این یه طرف، یه طرف دیگه راجع به جبهه خودی ها که مسلمان هستن، بحث اسلام هست، اما اسلامی که دم ازش میزنن اسلام اشرافیت، اسلام مرفهین بیدرد، نمیدونم به تعبیر ایشون اسلام ملاهای کثیف درباریه، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و دانشگاهیه. اینا این عبارتیه که آقا روح الله به کار میبرن. اسلام ذلت و نکبت، اسلامه ولی اسلام پول زوره، اسلام فریبه، اسلام سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان. در یک کلام حضرت آقا می فرمایند که اسلام آمریکایی. خب ویژگی های این مدل اسلامی که حضرت آقا میگن تو کجاست؟ تو چه تیپ افرادیه؟ تو چه کشورهاییه؟ مقفول اینها پشت یک. در مقابلش باز دو مرتبه اسلامی رو مطرح میکنن که آقا اسلام ارزم به حضور شما که اسلام پابرهنگان، اسلام ارزم به حضور شما که مستضعفین، رنج دیدگان تاریخ، عارفان مبارزجو، اسلام پاک طینتان عارف و مبارز، و در یک کلام اسلام ناب محمدی. اینها ویژگی ها و شاخصه هایی داره که این تو کلام به کلام این صحیفه که 22 جلده بیان کرده. کجا این رو ما تبیین میکنیم؟ کجا آموزش میدیم؟ کجا پرورش میدیم نسلهای بعدیمونو با این تفکر؟ و بعد از یه جایی به بعد با چهره های امام پنجه در پنجه میندازه که باهاش بزرگ شدن، بلکه بعضی جاها رو عبارتی به کار بردش که آقا من مثلا در آقای منتظری نه یک بار بلکه چندین چند بار خلاصه شدم، بعد یه دفعه توی میانه این راه تصمیم میگیره که اون حکم بزرگ تاریخی رو بده و حذف کنه ایشون رو از قائم مقامی خودش. و اون اتفاقاتی که شما تا همین پریروز، اصلا دیشب من نمیدونم چه اتفاقی پیش اومد که شما از کجا قبار روبی کردید و این فیلم ها رو در آوردید. باور کنید که من دیشب تو یزد بودم، اینا وقتی شما اینو گذاشتید تو بین محفل دانشجویی که داشتن اینا نگاه میکردن به هم ریختن اصلا که این فیلم مهدی هاشمی رو شما نشون دادید. برای چی تا حالا شما نگه داشتید و مطالبی از این دست رو لاپوشی کردید و بنا نداشتید که این چیکار دارید میکنید؟ یعنی که چی شما ببخشید، یعنی چی مثلا یه سریال ناوارا رو شما برای من پنج بار، من که تازه کم تلویزیون میبینم، میام چهار بار پنج بار این بخش از سریال ناوارا رو من دیدم. یا مثلا چارلی چاپلین، البته شخصیت‌ها اینا از نظر به اصطلاح ماهوی بسیار فرق میکنن اینها، اما میشه از شما بپرسم که آقا تفکرات ایشون رو، یک بخش از تفکرات ایشون رو پنج بار شما تو تلویزیون نشون داده باشید، به غیر از مسئله انتخابات که شما هر جوری که شده اینها میخواید اینا با بحث انتخابات بالاخره خلق الله رو
بکشید. جلسه محاکمه منه آقای قاسمی، جلسه محاکمه منه.
نه نه، بحث جناب عالی رو، این که حالا میگم اینم تازه اینجا متوجه شدم که حالا جناب عالی سر رازی ندارید از بابت این که حالا جزء خانواده اینا. بحثم اینه که به چه دلیل بنا نداریم که تفکراته، این بحث فقط خاصش جناب عالی نیست، بحث
من حرفم یک چیز دیگه است. ببینید این درسته، من که نمیتونم بیام اینجا روی صندلی بشینم پشت میز بعد صحیفه رو باز کنم از رو بخونم، من به کی مراجعه میکنم؟ من به کسی مراجعه میکنم که به قول فرمای شما چسبیده به عبای حضرت امامه، کسی که سابقه داره در انقلاب، بعد میبینم این که خیلی از جاها حاضر نیست بخشی از تفکرات حضرت امام رو برای من بخونه، برای من تبیین بکنه، حتی حاضر نیست بخشی از خاطراتش رو برای من اینجا ناراحت میشم، اینجا دچار یک شبهه. من نوعی رو دارم از میگم، نه من به عنوان صدا و سیما.
ببینید من همینجا
من به عنوان فرزند شما، به عنوان دانشجو، به عنوان یک جوان.
من آی دکتر ببخشید، اینجا یه مدار دچار یه بدبینی مفرطی هستم اینجا، که احساسم اینه که این قصه سهواً اتفاق نمیفته، تعمدن داره این قصه اتفاق میفته. چرا که دشمنان کاملا تشخیص دادن و همه میدونیم که بزرگترین تحول در پایان قرن 2000 مشخصا آقا روح الله بوده، منشأ تمام تحولاتی هم که بعد از اون تا همین الان توی کل دنیا داره اتفاق میفته مشخصا انقلاب اسلامی و نوع تفکر آقا روح الله است در تمام اتفاقاتی که افتاده. این
سوالش روشن من بپرسم برای اینکه از بحث عقب نیفتیم، چرا بعضی از خواص حاضر نیستن این کاری که شما میگیدو بکنن؟
برای اینکه مدل این تفکر زندگی کردن منجر به اهدل حسنیین میشه یا منجر به کشته شدن میشه، خون ریختن میشه. 24 ساعته تو خواب و خوراک نداری، پیوسته باید مبادله نمیتونی داشته باشی، برای اینکه بحث مرفهین بیدرد که پیش میاد، نمونه بحثش دیشب پیش اومد، توی چالش که انداخته شده اینها این مسئله پیش اومد که حالا چون شبای قبلش هم بحثی از این دست مطرح شد و اون عزیزمون دیشب اون بحث رو مطرح کرد و اینها که آقا مثلا این مدل تفکراتی که دارم یه مدل تفکر مارکسیستی و اینها، بحث رفاه طلبی و بحث مبارزه جویی مثلا یکی از مسائلیه که اگر کسی بخواد بر اساس این تفکر تا آخر خط بیاد اذیت میشه و اینم مدلی نیستش که بخواد بازی بکنه، چون مردم دارن میبینن توی جامعه دارن با فلان روحانی، با فلان شخص، با فلان چهره، با فلان سردار دارن زندگی میکنن. تکلیفش اینجا عنایت بکنید، اگر که این تبیین بشه تو سطح جامعه از همین اینجا تکلیف مشخص میشه، شفاف روشن کرده ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند به خوبی دریافتند که مبارزه با رفاه طلبی، مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنها که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانند. یعنی یه سری شعارهای گنده شما میدید که آقا ما آمریکا رو زمین میزنیم، اینها ما استقلالمون رو حفظ میکنیم، در صورتی که وارد مقوله مبارزه که میشید یه سری پارامترهای اولیه داره که این دوتا یعنی رفاه طلبی با مبارزه، این دو مقوله در کلام و در عمل با همدیگه جمع نمیشه و آنهایی هم که تصور میکنن سرمایه داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و انداز متنبه میشوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته یا به آنان کمک میکنند آب در هاون میکوبند. تکلیف خیلی از قصه‌ها تو اینجا مشخص شد، نمیتونید این دوتا رو شما با هم دید. اول داستان به بسم الله همین حالا تو ذهنتون مرور بکنید چقدر شخصیت‌های تراز اول مملکت ما توی این مقوله گیرن. نمونهش هم دیشب بحث شد، آقا مگه میشه اینا؟ بله نمیشه، بر اساس این تفکر نمیشه. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمیشوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. و میگن که میفرمایند اینجا خیلی قشنگن که دقیقاً اصلا برمیگرده بفهم. مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانند که عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را کمونیست و التقاطی میخوانن. واسه یه بچه اینجا همینجوری در رفت اینها که آقا این مباحث مارکسیستی چیه شما دارید مطرح میکنید، دو مرتبه رفتید به سمت. از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت و تمام هم متلاش خود را جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. از این دست تفکرات، یعنی الان این پیام قطعنامه است، خب که هر بار که میخونید یه چیز جدید، یعنی صد بار من اینو خوندم هر دفعه برام یه مطلب جدید داره. برای اینکه او از خودش نگفته، به ذهن خودم میرسه اگر که محکومم نکنید، قرآن ناطق قال صادق قال الباقر رو با تمام تجربیات شکست‌های نهضت‌هایی که توی هزاره قبل اتفاق افتاده و خاصه توی یک سده قبل تمام تجربیات جمع کرد و تونست تاکتیکی به خرج داد که تونست سیستم ستمشاهی رو به هم ریخت. اون موقعی که مطرح کرد که سربازان گفتن آقا تو قدقواره شما نیست بتونی سیستم ستمشاهی رو به هم بریزی، چی فرمودن؟ گفتن آقا عده عده نداری، سرباز نداری. و سربازای من تو گهوارن خندیدن، اون موقع هم لباسیاش خندیدن، گفتن آقا ما رو گرفتی به تعبیر ما، سرباز نداری، سربازا تو گهوارن، میخوای بری میدون به خط بزنی، مگه میشه چنین چیزی؟ و این اتفاق افتاد. بعد از این مقوله مطالبی رو نوشته ایشون، مطالبی رو گفته که دونه دونه راه کارهایی رو برای امروز ما که اتفاقاً توی این شرایط که در گیجی و گنگی و کلافگی هستیم، این راه کارها رو مطرح کرده. اما کجاست؟ کی بازخوانی میکنه؟ نه شما، نه دفتر نشر منتسب به خود ایشون، که شنیدم تازه حالا بحث کلام یا جر کلام بحث پیش میاد که حالا همین مباحثی که تحت به اصطلاح این فیلم شاخص و اینها که مستند شاخص که درست کرده بودید، به حساب ظاهر حالا تو سایت ها میخوندم، حالا صحت و عدم صحتش با سایت هایی که زدن اینها که خورده گرفتن بر شما که آقا این امامی که دارید نشون میدید اون امامی نیستی، چه این دارید امام خشن و عرضم به حضور شما که چهره انحرافی دارید ازش نشون میدید و امام خیلی در واقع رعوفتر و مهربانتر بودند و اینها، و از این بابت از خود آقای زرقامی مثل این که گلهی کرده بودند که دفتر نشد و اینها، که حالا سر جای خودش که آقا ببخشید شما تو این راستا تو این مدت چی کار کردید؟ کو نرم افزار شما در این رابطه؟ این زشت نیست واقعا برای ما که چرا بچه های حزب الله لبنان باید سیدی روح الله درست کنن با منابع ضعیفی که حالا از کجا گیر آوردن اینها، ولی ترکون به هر حال توی حداقل 3 4 سال از 2 سال گذشته که این سیدی اومده بیرون، و ما چیزی قوی تر از به اصطلاح سیدی نرم افزاری روح الله که مشخصا اون دوستان اون آقای قانسو و برای بچه‌ها اینها چهره‌های جوان لبنانی باید بیان اینا مستند کار کنن راجع به آقا روح الله. خب شما پس بگو این همه آرشیو چیکار دارید می‌کنید توی اینجا، یا دفتر نش داره چیکار می‌کنه، یا و از این دست فرموشه این کی میخواد بیاد اونم توی این شهر. من پریشب نگاه میکردم یه جایی، حالا باز اسم نمیبرم اینها، رفتم خدمت یه عالم بزرگواری که آقا ما چیکار باید بکنیم برای اینکه با امام بیشتر آشنا بشیم. اینا فرمودن که آقا صحیفه حضرت امام 22 جلد برید شروع کنید این صحیفه حضرت امام بخونید. آقا این جوونی که الان با مدل زائقه‌ای که پرورش دادیم ما توی مترو میاد همینجوری فیلم‌های کوتاه بلوتوسی، عکس فیلم، نمیدونم موسیقی، تیکه‌های 4 دقیقه 5 دقیقه مطلب داره میاد و زائقه این بر نمیداره، اصلا زائقه‌اش مطالعه بر نمیداره، حال و حوصله مطالعه نداره، کجا بیاد 22 جلد صحیفه امام رو برای آشنا شدن بیشتر با امام بیاد بخونه؟ چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست، حال و حوصله اینو نداره. وظیفه کیه که بیاد این رو متناسب با زائقه جدید بلوتوث بکنه روی این دستگاه که حداقل توی شرایطی آشنا بشه؟ بعد می‌بینیم وقتی اینو توی دانشگاه من برای بچه‌هام می‌خونم، میگم آقا این رفرنسش از کجا آوردی؟ کی امام این حرفی زده؟ پس چرا ما اصلا چنین مقوله برخورد نداشتیم باهاش؟ اگر از این دست مطالب آشنا بشه، بعد مطمئن باشید عزیزم این که هر کسی بیاد بگه که آقا من منتسب به امام، من یکی بیاد بگه که آقا من نخست وزیرش بودم، یکی بیاد من بگه کفیل شهیدش بودم، یکی بگه که آقا من سردارش بودم، اینها بعد تو سی دی های تبلیغاتیشون وقتی که حرف میزنن شما میبینید بخش کلیدی حرفاشون که مشخصا راجع به برنامه های آتیشونه دقیقاً فرمایشاتی میکنن ضد فرامین و توصیه های حضرت امام دارن راه کار میدن. منتها بچه‌ی من نمیفهمه این رو. چرا نمیفهمه؟ برای اینکه این ملاک و محک اصلا نه گفته شده نه بازخوانی شده. و الا اگر بیاد اینجا آقا میگن گفتن که آقا مثلا گفتن که آقا توی مباحث سیاست خارجی گفتن که آقا ما خیلی هم گفتن اینها، همه در واقع قالب این رقبای انتخاباتی اینو مطرح کردن که آقا ما تو سیاست خارجی الان مثلا نمیم چه شدیم و اینها منزوی شدیم دیگه ما رو تحویل نمیگیرن. خب جوابش رو آقا روح الله خیلی وقت پیش از این نگاه میکنی میبینی که بسیار روشن و شفاف داده. نکته مهمی که حالا این امشب هم شما آقای کوشکی رو نیاوردید، احتمالاً اینها وقت آقای کوشکی هم به ما میدید که حداقل
حتما وقت ما هم برای شما نشه.
نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل میکنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویت ها و ارزش های معنوی و الهی ما نمیشناسند. به گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و آمریکا و شوروی در تعقیب من خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی من را لکه‌دار نمایند. بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه توزی در مجامع جهانی توصیف، این چیزیه که الان حداقل اقلش اینها قریب بیش از یک ده هستش میگن که آقا سیاست ما سیاست تنش‌زدایی است. روشون نمیشه جیگر نمیکنن بگن که آقا مشخصا تفکرات آقا روح الله تنش‌زا بوده و از این به بعد این تفکری که ما میگیم تنش‌زدایی میخوایم بکنیم بر اساس این تفکر، این مدل تفکری که دشمنی داره
امام زدایی است.
دقیقاً همین که میفرمایید و میفرمایند که بعض مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه‌دوزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماردهت قرار می‌دهند و با دلسوزی‌های بی‌مورد و اعتراض‌های کودکانه می‌گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی‌ها شده است. بالاتفاق تقریباً تمامی به اصطلاح کاندیداها به نوعی و شخصیت‌های بعضی از شخصیت‌های طراز اول ما که مشخصاً با این دیدگاه مخالفن اما مطرح نمی کنن، این رو دیدید که در خصوص سیاست خارجی ما مطرح کردن. جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادیشان افتاده است. که چه خوب است این سوال پاسخ داده شود که ملت های جهان سوم و مسلمانان و خصوصا ملت ایران در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشتند که امروز بی اعتبار شدند. آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عترت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیه السلام را با دستهای خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بیفرهنگ به رسمیت بشناسند. ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیرخوار و حافظ منافع آنها. نه یک ایران با هویت ایرانی اسلامی، بلکه ایرانی که شناسنامه‌اش را آمریکا و شوروی صادر کند، ایرانی که عرابه سیاست آمریکا یا شوروی را بکشد. و امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی و شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شده است که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کند. من یه مطلبی رو بگم خدمت شما قبل از اینکه آماده بشید حالا سوالی رو مطرح بکنید.
نه من می‌خواستم بگم یه قسمتی رو ببینید شما یه گلوی تازه بکنید.
خواهش می‌کنم.
اگر لازم ندارید که دارم.
نه یه مطلبی رو بگم اینها بعد سر قصه انگلیسی‌ها و ملوانان انگلیسی که حالا میگن ملوان‌ها و نیروهای مارینز رویال مارینز انگلند بودن که توی دور اول که 8 نفرشون اسیر شدن یه اتفاقی افتاد و بعدش هم دو مرتبه تجاوز بعدی که اتفاق افتاد، دو مرتبه 15 نفر رو به اصطلاح به اسارت در آوردن، نیروهای نظامی دریایی، نیروی دریایی ما، چند تا اتفاق افتاد که برام بسیار عجیب بود. تو مناظره، اولین مناظره انتخاباتی که اتفاق افتاد، تو ابتدای صحبت رقیب این مطرح شد که آقا این قصه انگلیسی ها چی شد که ما گرفتیم، و بعد هم عرضم به حضور شما که خیلی محترمانه و کت شلوار تنشون کردیم و فرستادیمشون، رفتن اینها، و هدف چی بود اصلا اینجا؟ تمام دنیا به ما خندیدند و اینها، باعث بی اعتبار و بی آبروی ما شد اینها. که خب توی همین اینجا من یادم میاد که ماه بعد از این واقعه، خدا قسمت کنه انشالله، مکه و مدینه النبی یه سفر با هم دیگه بریم. تو صحن مدینه النبی یک آفریقایی به من برخورد کرده، اینها انت من وین، آقا بچه کجایی؟ گفتم ایران. اینها آقا شما مال کجایی؟ اینها نیجریا. تا گفتم من بچه ایرانم، اینها ایران بغل کرد و گفتش که روزی که شما انگلیسی ها رو به اسارت گرفتید، انگلیسی ها رو به اسارت گرفتید، ما در نیجریه 3 روز کان اندونات تلت ایام احتفال، 3 روز ما جشن و پایکوبی داشتیم. نیجریه 3 روز جشن و پایکوبی. اخباری که چون شما حضور ندارید اینها توی همه جای دنیا متاسفانه، و رسانه ها هم تحت یه شبکه صهیونیستی و امپریالیستی داره هدایت میشه و ما خیلی جا بلغور کننده توفاله های اخبارهای اونها هستیم، 3 روز جشن و پایکوبی ما داشتیم. آقا چه ربطی به شما داره؟ برای اینکه این کار توی دنیا فقط از دست شماها برمیاد، این عزت و افتخار رو شماها ایجاد کردین. اما کی داره میگه؟ یه نیجریه‌ای که حداقل 100 سال شلاق تازیانه های این انگلیسی های خبیث رو خورده. این اینجا تو اخبار شما نمیاد، و من مطمئنم که اگر که رسانه درستی داشتید، خبرنگاری داشتید، بررسی میکردید، نمونه از این دست جشن تو دل همه مستضعفین و مظلومین و پابرهنه ها، همونایی که امام راجع بهشون گفتش که اگر این انقلاب 10 بار با خاک یکسان شود، اینش میارزد که به همه دنیا و محرومین ثابت کردیم که آهای پابرهنه ها، آهای مظلومین، آهای محرومین، پشت سر ما بیاید. به تعبیر زیبایشون میشد، میشد پشت سر ما بیاید. ما سیلی زدیم و برقش چشم دشمنان رو دیگر رو کور کرده، اینها میشد پشت سر ما حرکت کنید. اگر از این انقلاب حتی اگر نابود بشه، هیچ نمونه الا این که ما دیگران رو دعوت کنیم به این، این رو نمیاییم ما هایلایت بکنیم، این رو نمیاییم پر رنگ بکنیم. اما اینجا میاد گفته میشه آقا اینا یک کتشلوار. آقا اون کتشلواری که تو تن کردی لباس مارینز رو، مارینزیه خوب میفهمه، وقتی از تنش در آوردی کتشلوار تنش کردی، تو آب گرفتی بهش، اینجا تموم دیگه اون کار. اینجا باید ببینید که کار بزرگی انجام دادید شما، گذشتی وقتی که فرمانده نیروی دریایی شما اعلام میکنه تو رسانه ها که به انگلیسی ها بگید این جرمشون این بودش که 5 سانتیمتر سر شناور اینها توی آبهای سرزمینی ما وارد شد، این برای شما شاید یه حرفی گفته شد، اصلا نفهمیدید اصلا که اون بنده خدا چه حرف سنگین رو زد. ولی ریچارد دالتون ها، سفیر ملعون وقت انگلیس، خیلی خوب میفهمه اینجا، همونهایی که یک روزی خط و نقطه رو میکشن برای تقسیم مرزها و فتنه رو، یمن شمالی، یمن جنوبی، نمیدونم، عرضم به حضور شما که کشورهای مختلف رو، ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی، خطوط رو اینها رسم میکنن، شاخص رو اینا میذارن، دیگه تموم شده توی ایران. میگه که فرمانده که 5 سانتیمتر سر شناورتون اومد تو آبهای ما، حالا تو مرز خشکی نیست، تو مرز آب. این خوب میبه، این یعنی اقتدار. چطور شما بیاید این رو به همین راحتی اینجا به قولی بچه های ما میگن خرمالش میکنید، به همین راحتی خرجش میکنید؟ اینها اتفاقا شما اینجا آبروی نظام رو دارید زیر سوال میبرید و جوابگو باشید به خاطر اینکه بابت این قصه خون ریخته شده، بابت این قصه هزاران شهید ریخته شده این اقتدار. از همین دست باز یه مطلب دیگه بگم، باز حالا اذیت میکنیم شما رو، اینها رو ما هم.
من حواسم از ساعتت هم پرت شده، الان 12:10 است.
من نمیدونم که به هر حال چقدر وقت دادید، اما به هر حال
من که الان سوال دارم از شما،
خواهش میکنم، احساس میکنم که
حالا یه وقت هم به ما دادن، البته لطف کردن به ما راجع به انبوه خلاصه انتقادات جدی که از تلویزیون کردید، اونم حالا از من خواسته شده من هیچی نگم،
خواهش میکنم،
غیر از این که من تو بخشش با شما موافقم ولی تو بخشش شما مخالفم،
خواهش میکنم.
حالا اگه بخشش در برش صحبت میکنیم، حالا بیاد چیزی پخش کنید، بالاخره آقای قاسمی گلوی تازه بکنن، غیر از البته من اعتراف میکنم که هیجان ایشون در بیان مطالب انصافا من فراموش کردم که وقت رو چطور گذروندیم.
دهه فجر یعنی قدر انقلاب بدونیم، قدر نظام اسلامی رو بدونیم، قدر رهبری رو بدونیم، قدر استقلال مملکت رو بدونیم.
وزیر کشور وقت از امام درخواست کرده بود که تکلیف فعالیت سیاسی گروه نهضت آزادی رو مشخص بکنه. اونجا امام صریحا اشاره کردن به اینکه اینها یک هیچ سواد دینی ندارن، مجاهدین خلق، گروه فرقه منافقین یکی از دستپخت‌های فکری اینها،
مجاهدین این منافقین همیشه زیر عکس بنی صد می‌نوشتن بتول‌خانم.
چطور مردم اعتماد میکنن به نخبگانی که تا این حد فاسدن؟
ما میخواییم امروزمون رو در آینه گذشته ببینیم و البته یاد بگیریم که فردامون رو چگونه بهتر از امروز بسازیم.
نسل ما باید با نسل جوانمون که سرمایه ما هستن، دیگه بچه های ما هستن، اینا بدونن که با چه زحمتی به اینجا رسیدیم، چالش های امروز ما چی هست و آینده رو هم درست ببینن.
تا میتوانیم رو عناصر مشترک وحدت سرمایه گذاری بکنیم و اونا هم همین چیزاییست که در ابتدای این قانون اساسی اومده، خیلی هم مترقی، خیلی هم زحمت کشیده شده روش.
وقتی سلیقه‌ای عمل بکنیم در خصوص ادارت، دیگران بگیم چرا اینجوری عمل کردید، ولی وقتی خودمون تو قدرت قرار گرفتیم همونجوری عمل بکنیم، وقت مردم از شما باور نخواهند کرد که عدالت بخواید.
اولین پوست اندازی 10 سال بعد 57 انقلاب شد، 67 انقلاب پیروز شد، مثلا 67 جریان آقای منتظری شد، یه دوراهی ایجاد شد. 10 سال بعد جریان اصلاحات آمریکایی و اصلاحات اسلامی شد، دوراهی دوم درست شد. باز یه سری متاسفانه خواص مردود ما داشتیم، کسانی که یار امام بودن که نتونستن تحلیل کنن، نتونستن این امروز رو ببینن.
اونها میخوان چه انسانی باشه در ایران؟
انسان قلبی، نهایتا این رو میخوان، انسان قلبی که البته چلو کباب هم بخوره.
این همون ماجرای انقلاب فرزندان خود را میخورده یا چیز دیگه است؟
حالا این مسئله که انقلاب فرزندان خود را میخورد چقدر درست هستی، چقدر درست هستی در مورد انقلاب های دیگه، قطعا در مورد انقلاب اسلامی مصداق نداره.
یک بلاهتیه که ما تقوا و بی‌تقوایی سیاسی رو ندیده بگیریم، تقوا و بی‌تقوایی زندگی فردی مردم رو اهمیت بیشتری بهش بدیم. از این جهت بله، ما سیاسی هستیم، همه ما سیاسی هستیم، تمام فیلمسازا سیاسی هستن، همه فیلمسازها فیلم می‌سازن، سیاسی دارن فیلم می‌سازن. وقتی که توی فیلمشون هیچ حساسیتی نسبت به حق و باطل نشون نمیدن، این یک خط سیاسیه.
سید ابوالحسن بنی صدر
از اواخر سال 55 ایشون دوباره وارد فضای کار سیاسی میشه با اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و به همین دلیل میتونه با وقتی که حضرت امام تبعید میشن پاریس در واقع ارتباط برقرار میکنه، رفت آمدش رو به نوفلشاتو آغاز میکنه و از این طریق موفق میشه که خودش رو به عنوان همراهان امام جا بزنه.
یا آقایم یا من ولایت فقیه قبول دارم. خب برای ولی فقیه قبول داری چیه؟ لوازمش چه انجام نمیدی؟ میگه ولی فقیه قبول دارم، یعنی ولی فقیه گفت آرامش بگی چشم، ولی فقیه گفت انتخابات درسته بگی چشم، اگه بگی نه بگی خب من قبول دارم ولی میام شروع میکنم اعتراض میکنم. این درست نیست، یعنی ما اینا رو بعد مطرح کنیم، میخوای شفافر بزنی رو بزن.
بله آقای قاسمی، ما فکر میکنم 5-6 دقیقه الان از وقتمون باقی مونده.
سرومن
باید تکن برم.
اولش گول شما رو خوردم، اینها اون داستان، اینها رفت سمت
دفاع مقدس
شما کی هست. شما رو گیر بیاریم درباره مرصاد صحبت کنید و منافقین.
من یه چیز اول قصه میخواستم بگم، باور کنید که من 10 سال پیش که اومدم به اصطلاح اینجا یه اتفاقی افتاد، بعد از اون پشت درسمو داغ کرده بودن دیگه صدا و سیما پیدا نشد. اما هم تو با کلماتت گولم زدی، هم توصیه دوستان بود. بعد از 10 سال الانم دارم میرسم میگم واقعا اشتباه کردم.
چرا؟
باور کنید برای اینکه همیشه حرفای از این دست که تو آماده میکنی بخوای بری وارد اصل مطلب بشی همیشه وقت کم میاد.
اما باز بفرمایید حالا
من یه مطلبی رو میخوام بگم اینجا.
خب این 5-6 دقیقه رو ببینید، من میخوام یک برای فردا، دیروز امروزمون رو بحث کردیم، برای فردا مردم طبق مدل حضرت امام چه بکنن با این خواصی که دوچار ریزش شدند، با کسانی که ممکنه دوباره منافقینی که دوباره ممکنه بیان تو خیابون، نمیدونم دوباره ایران 1388-89 رو بکنن 1160-59-61 و امثال اینها، چه بکنیم با این خواص؟
ببینید عزیزم، این بحثی که میکنه یه بحث ریشه‌ایه. یعنی اینجا ما مشخصاً چهره ها و افرادی رو داریم الان که توی این 2 دهه سنگین شدن، چرب شدن، گرم شدن، و علی رغم این که این پرچم آقا روح الله دست خلف صالحشون آقا سید علی خامنه ای حفظ الله تعالی هستند و هست و مکرر ایشون تاکید کردن، سال 70-71 بود فکر میکنم ایشون تشریف بردن لشکر 27 حضرت رسول، اونجا بحث عوام خواص رو مطرح کردن و آفتهایی که مشخصا ممکنه دوچار خواص بشه. 71 الان چندیم؟
17 سال پیش
آقا بحث آفتهایی رو که یعنی نگاه کردن دیدن اتفاقاتی داره میفته برای خواص، 17 سال پیش آقا این توصیه ها رو کردن. نگاه کنید تو رو خدا، این به بخشی از فرمایشاتشونه. من و شما همون طلبه قبل از انقلابیم، شما یک معلمی بودید، یک دانشجو بودید، یک طلبه بودید، یک منبری بودید، همه ما اینجور بودیم. ما حالا عروسی بگیریم مثل عروسی اشراف، خانه درست کنیم مثل خانه اشراف، حرکت کنیم توی خیابان ها مثل حرکت اشراف. خب اشراف مگر چه بودن؟ فقط چون او ریش خودش را تراشیده بود و ما ریش ما را گذاشتیم، این فقط کافی است؟ نه آقا، ما میشویم مطرفین. والله توی جامعه اسلامی هم مطرف ممکن است به وجود بیاید. و بترسید از این آیه شریفه و اذا ما اردنا ان تهلكوا قريه امرنا مطرفيها ففسقوا فيها، بلکه مطرف فسق را هم به دنبال خودش میآورد. اندازه نگه دارید. از این دست فرمایشات آقا اینقدر فرمودند و گفتند، کی گوش کرده؟ کجا برنامه شده اینها توی زندگی ما؟ و یکی از کارهای اشتباهی که صدا و سیما هم در خصوص این جفا رو در خصوص حضرت امام کردید، این کار در خصوص حضرت آقا هم دارید میکنید شما. یعنی آقا امروز صحبت میکنن تا شب 3-4 بار پشت سر هم پخش میکنید، بعدم خدا حافظ شما تموم میشه و فرمایشات آقا هم قشنگ گالینگور میشه، اینا میره تو کتابخونه. برای کی گذاشتی اینا؟ مگه قرار نیست اینا دستورالعمل اجرایی بشه برای ما؟ فرمودن حضرت آقا چی؟ وقتی که توی دوره قبل اینها بسیار کلکل شد راجع به این قصه و این شیطنت شد و نامه هم نوشتن برای حضرت آقا، چون آقا حضرت امام پذیرفتن قصه زهرنامه رو، شما هم بد نیست اگر بکنید این کارو، موجب امتنان خواهد شد، که البته جوابش هم گرفتند و مردم به حسب تصمیمی که گرفتند دیگه بنا نداشتن که اون تفکر اینها سر کار بیاد، اینها به حزبشون کردن از توی مجلس. اما میخوام عرض بکنم که آیا این قصه محو شد توی سطح جامعه و نداریم این مدل تفکر؟ کدوم مدل تفکر؟ همین مدلی که حضرت آقا باز یه بار به خدمتشون گفتن آقا این که شما میگید که آقا بیاییم سر یه سری مسائل نظام و منافع ببندیم با دشمن و بشینیم و وارد مذاکره بشیم، من همینجا بگم به شما اگر که بیشتر از شما نشناسم دشمنه، کمتر از شما نیست که آشنایی نداشته باشم با اینها. ما بیایم سر مباحث اصلی که با اونها چالش داریم و چالش داریم، مثلا چی میگن اینها؟ بحث انرژی هسته‌ای.
بحث حذف سپاه پاسداران، بحث عدم حمایت از شما از جنبش حزب الله و عرضم به حضور شما که فلسطین، بحث حجاب زنان، عرضم به حضور شما که 4-5 تا مباحث اصلی بیاییم و به قولی معروف بزنیم قدش، بگیم آقا یه مطلبی رو بنویسیم و از این به بعد روی موازینی حرکت بکنیم. اگر تصمیم گرفتن از اینجا یه قدم اومدن جلوتر، کی باید حکم باشه که بگه که آقا ببینید که ما تجربه کردیم، حد یقف اینها کجاست؟ مگر در قصه پذیرش قطعنامه نیومدیم گفتیم که آقا باشه آتش بس، سلاح زمین، نیروهای سازمان ملل بیان تشخیص بدن که کی متجاوز بود، غرامت بدن؟ این تجربه تلخ تاریخی رو ما داریم. شد آقا این اتفاق افتاد؟ یعنی وقتی آقا روح الله پذیرفت قطعنامه رو، که البته توی همین قصه هم حرف زیاد داریم، این هم از مسائل مقفولیه که هنوز خیلی همون کلافه ایم، نمیدونیم چرا این اتفاق افتاد. تا 15 روز پیشش فرمایشات آقا روح الله عزیزان من بجنگید، هیچ چیز عوض نشده، از کمربندهای خود را سفت و محکم ببندید. چرا ظرف 15 روز بعدش یه دفعه اتفاق میفته که من از هر آنچه که گفتم گذشتم؟ دیروز خدا آنگونه خواسته بود، امروز خدا اینگونه خواسته و فردا روز دیگری است که باید به تکالیف خود انجام دهید. از کجا این اتفاق افتاد؟ این زخم و این درد رو ما هنوز که هنوزه پیوسته با خودمون داریم هم میکنیم و اتفاقا به خاطر اینه که مردم دقیقا میفهمند وقتی نامه های از این دست دو مرتبه نوشته میشه، دو مرتبه رد بدل میشه و بلکه تو سطح رسانه قبل از اینکه اصلا به دست خود ایشون برسه تو سطح رسانه منتشر میشه، همه میفهمن که دو مرتبه اتفاقاتی از اون دست داره اتفاق میفته و میشود که در زمان حضور حضرت روح الله با همه تیزی ایشون و با همه کیسیشون که تجربه این اتفاقات تلخ دارن، اپلکون هواپیما که دارن میان بیرون، یه بغل آقا قطب‌زاده وایساده، اون طرفش بنی صدر، اون طرفش چهره‌های دیگه‌ای که هر کدومشون سر زمان خودشون فتنه‌های خاصی کردن، آیا نمیشود که یک بار دیگر خدای نکرده زبونم بالا این اتفاق بیفتد؟ چرا میشه؟ اما این سری مردم به ذهن میرسه که تجربه تلخ تاریخی رو دارن، فلذا خودشون تصمیم گرفتن که عنانشون رو دست خواص ندن و خودشون بیش از هر چیزی پایکار. کدوم خواص؟ خواصی که رفتن سنگین شدن، شاید هم اشتباه نمی کردن، اما رفته یکیشون جوراب استارلایت زده، یکیشون کارخونه چی زده، یکیشون کارخونه فلان زده که پولو بردارن بیارن تو کار فرهنگی خرج کنن. خرج کردن دیگه تو کار فرهنگی، نم نتیجه شه. کف خیابون درگیری و نزاع به تعبیر مولا امیرالمومنین با اهل قبله، پیچیده ترین نزاعی که همینجا عرض بکنم، من تو قبل از این اتفاقی که توی عاشورای امسال و توی ماه رمضان امسال افتاد، واقعا هیچ درک و تصوری از نبرد عاشورای حسین ابن علی و اتفاق رمضان و سه نبردی که امیرالمومنین با جریان فتنه قاستین و مارقین و ناکسین داشت، فقط و فقط توی تاریخ خونده بودیم، نوشته بودیم. امسال ملموسانه درک کردیم چیزی که نه در طول 10 سال دفاع مقدس، یعنی نبرد با اهل قبله. فتنه اومد توی خونت، دشمن در این جنگ نرمی که دیگه خاکیز نداری، جبهه نداری، یک جبهه جدید ایجاد، اسب تراوا سربازهاش توی خونت پیاده کرد. این معضل و مشکلیه که براش نمیتونی با طریق سخت افزاری برخورد بکنی، باید از جنس خودش برنامه ریزی بکنی و باشه و حداقل اقل یه کار پروسه 10 ساله میخواد. اونها اومدن آقایون در جهت توسعه اصلاحات و نمیدونم توسعه اقتصاد ما و اینها NGO ها رو تشکیل دادن و نتیجهش همین آثاریه که ریختی کف خیابون. همه این قصه رو نمیتونیم به عامل خارجی ربط بدیم. این بخشی از این مسمومیتی که الان ایجاد شده، بچه من گرفته، پسر شهید گرفته، دختر شهید گرفته، این مسمومیت حق ندارم تو گوش بچه بزنم، مولدش یه جاهایی هم قفلت شما توی صدا و سیما، مشخصا دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های ما یک بخشی از این فرافکنی ها و دگراندیشی ها رو دارن نهادینه کردن، توسط کتاب و توسط استاد سکولار دارن پرورش میدن. این اتفاق داره میفته. ولی اصلا کسی نمیتونه جلوی این مقوله رو، تا الان که کسی نتونسته جلوی این قصر اینا رو بگیره. یه روندی همینجور داره میره. این مرکز تولید مسمومیت و غذای مسموم، این اون چیزیه که ازش به عنوان جنگ نرم داره نام برده میشه. و آقا پیوسته راجع به این قصه درده، آقا میفهمن که من دارم میبینم این وضعیت رو. حالا اگه کسی نمیبینه و درک نمیکنه این دشمن رو به چشم نمیبینه، چیکار باید بکنم؟ اینجاستش که از این به بعد ما یا بایستی تکلیفمونو با این تفکر و تکلیفمونو با این تفکر باید مشخص بکنیم، یا میخواییم بر اساس این مدل زندگیمونو قرار بدیم و گوش جان بدیم به این فرامین و این رو مدل زندگیمون و مدول زندگیمون قرار بدیم، یا اینکه نه میخواییم گوش به حرف رهبران بدیم. رهبرانی که نفسشون در نمیاد، معلومه اونم آقا روح الله برای ما گفته نفس کسایی فقط در میاد که پاپتی باشن و وامدار جریان و جبهه خاصی نباشن. فقط تو این شرایطی که صدای شما از حنجرت بیرون میزنه، و الا وقتی که داشتی سنگین شدی، دست دیگه به وصیت‌نامه و دست به ارزن به حضور شما مبارزه و شاخشون کشیدن برای دشمن اینها نمیده مشخصا. خدا رحمت کنه آقا سید مرتضای آوینی رو. من نمیدونم چه بصیرتی بود آقای دکتر که شهدای ما داشتن. ببینید خدا رحمت کنه، سال 60 ما توی جبهه بازیدراز داریم میریم برای عملیات تصرف بازیدراز، یه فرمانده شیرمردی داریم به نام غلام علی پیچک. آقا بشینید یه مطلبی رو میخوام برای شما بگم. گفتیم خب حتما یه مطلب تاکتیکی رو میخواد اینجا مطرح کنه. دوستان بچه‌ها، ما از این بابت که بگذار تاریخ برای ما بنویسد که حکومت دیگری بر سر کار آمد به اسم حکومت خمینی که به مثابه حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بنا نداشت با هیچ ظالمی سر دست بیعت بدهد، ما از نابودی ما گفتم خدای عالم یه مبحث تاکتیکی میخواد بگه الان ما میخواد بریم عملیات بکنیم. ما از نابودی انقلاب، غلام علی داره میگه، ما از نابودی انقلاب نمیترسیم، ما از انحراف در انقلاب هراس داریم، هراسناک. بصیرتی که حضرت آقا میگن بصیرت، بصیرت مال این اشخاصه. کجا رو میدیدن آقای دکتر اینها؟ کجا رو میدیدن؟ 60 الان 87 28 سال پیش این حرفو داره میزنه، حرفی که حضرت آقا هم فرمودند و مرتبه که آقا دارن از درون ما رو جنگ نرم، استحاله از درون، یعنی این که اسمش جمهوری اسلامی هست اما از درون که نگاه میکنی نیروها دیگه دغدغه انقلابی زندگی کردن، دغدغه مبارزه ندارن. اینها تهران تا قمشون یه روزی دروازه زده بودن، خروجی تهران زده بودن که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. اما همین امروز برید دروازه خروجی شهر ما رو ببینید، بینی و بین الله، همین فردا تصویر از خروجی شهرها، دروازه شهر ما به سمت قم، نه شهرهای دیگه، بزنید ببینید چی نمیشه. غیر از این هست، السلام علیک یا سوپرا، السلام علیک یا سامسونگ، السلام علیک یا الگانس. بیش از 40 تا بیلبورد 60 متری دارید شما توی این مسیر. حرف حدیثشون چیه؟ نوکیا، ساعت پیسوت فرانسوی، الماس فلان، فعینت از نبون. به کجا دارید میبرید ما رو؟ چقدر فاصله گرفتید شما با این تفکر؟ این بچه من، دختر من، شما دارید میبرید به سمت ناکجا آباد. از یه طرف مدیون و وامدار تفکر آقا روح الله هستید شما و میدونید، اما عکسش میزنید ولی عکسش عمل میکنید. این اینجا این دوتا با همدیگه جور در نمیاد. این تناقضات یه جایی آقای دکتر تو کف خیابون میخوره تنگ همدیگه، تو خونه میخوره به همدیگه. چرا که نمیشه با خون شهید نمیتونید شما بازی کنید. تا کی میخواید این مسیر رو ادامه بدید؟ یعنی رهبرتون یه چیزی میگه از این گوش میشنوید، از این گوش در میدید. امامتون یه چیزی گفته، شهداتون تو وصیت‌نامه‌هاشون از قشنگ گفت از شهیدان مونده تنها جامعی، مونده تنها استخوانی و پلاک و نامه‌ای. گر وصیت‌نامه‌ها را خوانده اید، پس چرا بین دوراهی مانده اید؟ این دوراهگی و کلافگی و سردرگمی شما برای اینکه میخواید هم و هم نمیشه. این دوتا عزیزم با هم دیگه نمیتونه هم داعیه مبارزه ضد استکباری داشته باشید هم همه چیز. 40 تا ریموت بغلتون، ریموت بیت بیت، خدا رحمت کنه شهید همتو، آنتن ماشین، در ماشین، در باز کن، نه با 40 تا ریموت کنترل که نمیشه وارد صحنه مبارزه شد. اینجا یه جایی اینها میخوره به هم دیگه. نمیشه اسمشه بذاری شیر، ولیکن داستان شیر مولاناست. گفتش آقا خالکوبی کن، اومد بزنه گفت آخ آخ اینجا کجاستش اینا پهلوونه، گفتش که خالکوب، گفتش که اینجا یالشه اینا، گفت ولش کن جای دیگرش رو بزن اینا، اینجاش کجا آخ آخ، گفتش که شکمشه اینا، اینجاش کجاست پنجهش اینا، نه اینجا رو نزن، اینجا رو نزن. مولانا قشمه، شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چه نشیری هم، این چه نشیری خدا هم نافرید. شما میخواید هم از اون طرف دوست دارید که شیر باشه، اما بیال و دم اشکم، مگه میشه چنین چیزی؟ بالاخره این هزینه داره، هزینهشو باید بپردازیم بعد بایستیم. این اتفاقی که افتاد و آبرویی که توی این قصه از نظام، همه چیز سر جای خودش، بیش از 30 خورده شهید دادید که الان مادرش قبل از اینکه بیام اینجا گفتش که آقا بعد مدیونی اگر نگی که من بچه‌مو گذاشتم کف این، که حتی همین صدا و سیمای شما رو که اومدن اشغال بکنن دین ها، بچه رو اومدی با کفش کتونی ساعت 2:30 شب از دم خونه برداشتی آوردی برای اینکه اینجا گارد حفاظتی تشکیل بدن اینا. بهشون بگو جیگر نکردید حتی یه 40 بگیرید. اما نمیبخشمتون اگر که سر سوزنی از همه اون چی که به ما سفارش شده و وامدار تفکر آقا روح الله و زیر چتر ولی فقیهش هستیم بخواد خدشهی به این قصه ما، نمیبخشیم شما رو. اینا رو اسمس زده که مثلا من اینجا خیر سرم بگم، عرضم تمام این که نمیشود که هم و هم، نمیشه هم چاق و چرب و شیرین و هم، اگرچه که یه خورده اگر عنایت به این قصه بکنیم شاید بشه اینها رو تعدیلش کرد. امروزه خیلی سخته، اما خدا رحمت کنه آقا سید مرتضی آوینی رو، همین جاها بود تو گوش من میگفت و این مطلبی که نوشته آخرین مقاتله ما به مثابه سپاه عدالت، نه با آمریکا که با اسلام آمریکایی است، چیزی که فتنه الان داره بهش اطلاق میشه. حضرت آقا هم به من، حضرت روح الله هم به ما قبلا گفته ببینید تو رو خدا اگر اینها رو بازخوانی میکردید امروز ما کمتر این تلفات ها رو میداشتیم. حضرت آقا، حضرت روح الله میفرمایند که اینها در این توطئه ها فنهای زیادی دارن، زوفنون هستن، یک قسمتش همین شلوغی هایش که راه میاندازن. آنچه که من میفهمم و احتمال زیاد میدهم این است که آمریکا نه دخالت نظامی در ایران میخواهد بکند و نه حس اقتصادی. این فرمایش آقا هم کردن چند وقت پیش. اگر هم حس اقتصادی بکند ناجح نمیشود، خودش هم میداند، لیکن از راه اساسی تر پیش آمدن و آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسیب پذیر کنند و ما را بگندانند از باطن خودمان. از اول هم بناشون بر همین معناست. شاید در انقلاب‌هایی که واقع می‌شود آنهایی که می‌خواهند نفع برن یا ضرری کشیدن که می‌خواهند جبران کنند، نفعشان این باشد که خود انقلاب را در باطن خودش آسیب برسانند و مطالبی از این دست. بی خود نیست که احساس خطر کردن و اسحاق رابین تو این راستا میگه که معضل بزرگ ما در عصر کنونی شاگردان تربیت شده مدرسه خمینی هست. ببینید اینو دشمن با صراحت داره اعلام. الان دارن فشار میذارن که آقا بس دیگه، هی به غزه بزنیم، به لبنان، باید به جذر کار بزنیم، یعنی بزنیم به قلب و ریشه هست. اگرچه که باز هم اینا هم ترفندهاییه که به کار میبرن. سوراخ رو گیر آوردند، مادام که مقفولین و گمراه ها و خواص مخفلی از این دست تو بین خود ما هستند، چرا نه این از این سرمایه گذاری بکنن تو اینجا؟ مادام که ول کردید شما آرشیف های به این خوبی دارید، مستندات به این خوبی، افراد به این لایقی رو دارید و حاضر نیستید اینا رو خرج بکنید و معلوم نیست برای کی نگه داشتید شما اینا رو، شاید نگهش یه اتفاقی بیفته و بعد مثلا یه، مادام که تصمیم نگیرید یک انقلاب دیگری، یک تحول دیگری، خود شماها و مراکزی از این دست این پاکسازی اتفاق نیفته، قطعا ما تلفات خواهیم داشت، بعد از این هم تلفات خواهیم داشت و این داستان هم به این راحتی نمیخوابه. اگرچه که همینجا بگم بسیار امیدوارم من نسبت به این قصه‌ای که اتفاق افتاد که این حرکت و این موج با پیروزی قاطعانه حزب الله اگر هوشیار باشن و اگر گوش بدن به فرامین رهبر، قطعا ما تو این قصه هم ناجح خواهیم شد و اگر سربلند از این جریان بیاییم بیرون تا چند دهه دیگه ما این انقلاب رو بیمه خواهیم کرد. اگر پوست بندازیم، اگر برسیم به این که این سرطانی که گرفته باید امروز هزینه‌شو بدیم، امروز باید ببریم پای عمل جراحی. اگر برسیم به این مباحث که آقا باشه بیایید با هم دیگه صلح و سازش بکنیم، بشینیم دو مرتبه بخوایم این درد رو تحمل بکنیم، یه جایی میزنه به بدنمون که بعد یه موقعی بایستی فلج شدن کل بدن یا مرگ این پیکر رو زیر بدن بخوایم تحمل بکنیم. و اتفاق از این دست چک سفید امضا هم خدا به ما نداده. رسول خدا که اشرف المخلوقات بود سر قصه احد به حسب این که تاکتیک رو عناصر اجرا نکردن چنان شکستی خود آقا رسول الله که تاریخ ثبت شد، افتضاحی به بار اومد برای رسول خدا. اگر نبود جان جان عالمیان به فداشون امیرالمؤمنین توی نبرد تن به تن اینها که دندان مبارک رسول الله شکسته شد، چه اتفاقی افتاد؟ تاریخ نوشته شد و هر دفعه داری میره میکن برای ما هم نوشتن. اگر که گوش کردیم از این فتنه ناجح بیرون خواهیم آمد. این که حالا چقدر اندازه خواص، چند درصدشون چجوری شدن، چقدر عوام، اینا سر جای خودش، اما ناجح میاییم بیرون. چون نگه دارنده این قصه کس دیگه است، از همون اولش اصلا ما نبودیم، همه چیز خودش بوده، پرچم به دست کس دیگه بوده. اینها ما فقط رول رو به حسب اون مدلی که گفته آقا روح الله بازی کردیم، نقشمون رو یه خود درست بازی کردیم. از این به بعد به ذهن میرسه که اگر که گوش بدیم و درست بازی بکنیم میشه توقع پیروزی دیگری داشت.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون، لطف کردید آقای قاسمی. برنامه ما تا حالا اینقدر در واقع طول نکشیده، فرصتی نیست جز یک جمله از به قول حاج سعید از آقا روح الله در 29/4/1367، امروز روز هدایت نسل‌های آینده است، کمربندها رو محکم ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. التماس دعا. شب شما بخیر آقای قاسمی.
سلامت باشید.